أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 126 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باره حکمت 31 بحث می‌کردیم که محور سخن مولا ایمان بود، ارکان ایمان و شعب ارکان ایمان. سؤال علیه السلام، وقتی سؤال شد از مولا عن الایمان، درباره ایمان، امام علیه السلام به جای اینکه به سراغ تعریف مفهومی ایمان برود، ارکان ایمان رو بیان فرمودن: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن از ارکان ایمان رو بیان میکنن. مطالبی گفتیم در مقدمه، معلوم شد که این ارکان ایمان ارکان کمال ایمان است، نه ارکان اصل ایجاد ایمان. یکیش صبر بود و 4 شعبه صبر که دربارش بحث کردیم و گذشتیم. رکن دوم یقین است که رکن اعتقادی و باور ایمان است. در اینجا مولا فرمودن که علیکم السلام و رحمت الله، دومین رکن یقین است. اما خود یقین دوباره 4 شعبه دارد. فرمود ولیقین منها علی 4 شعب. یقین خودش 4 شعبه دارد: علا تبصرت الفطنه، بر بینایی زیرکانه، و تأول الحکمه، نگاه حکیمانه که به حقایق برسد، و موعظت العبره، و عبرتگیری از دیگران، و سنت الاولین، و توجه و التفات به شیوه و سنت و سیره گذشتگان. یک مطلبی رو دیروز بیان کردیم در ضمن بحث یقین. اول خود یقین رو بحث کنیم تا برسیم به شعبش. درباره یقین که گفتیم مراتب بالاترین مرتبه ایمان یقین است. فرق یقین با ایمان از باب فرق مراتب با اصل مفهومه، فرق جزء با کل هست. یک مرتبه عالیه ایمان اون یقین است. اما سوالی قابل طرح، دیروز یه اشاره کردیم، امروز میخوایم تبیین کنیم، و آن این است که این یقینی که رکن ایمان است، رکن کمال ایمانه، کدام یقین است؟ آیا یقین عقلی است یا یقین قلبی است؟ این یقین در عقل انسان باید شکل بگیرد یا در قلب انسان باید شکل بگیره؟ عقل پایش پایی استدلاله، دلیل است. تا شما دلیلی کنار هم بچینید، صغرا و کبرایی تشکیل بدهید، نتیجه حاصل می شود. دلیل که برای انسان نقل بشه، انسان می پذیرد اگه نتونه اون دلیل رو درش خدشه کند. آیا این یقینه وقتی آدم با دلیل به یک یقین رسید که این مطلب هست؟ ما با دلیل و برهان رسیدیم به مرحله‌ای که خدا وجود دارد، به وجود خدا. با دلیل و برهان رسیدیم به مرحله‌ای که پیامبران مبعوث شدن، رسیدیم به دلیل و مرحله ای که خدا واحد است، وحدانیت خدا. آیا این یقین رکن ایمان است؟ اگر این باشد که دیگه مرتبه کمال خیلی امتیازی نیست، چون خیلی ها تو عالم با استدلال به این نتیجه میرسن که بله خدا وجود داره، پیامبران وجود دارن، مبعوث شدن و مسئله برای خیلی ها روشنه، مسئله برای خیلی ها روشن است. اصل سقوط وجود خدا، اصل وحدانیت خدا و سایر موضوعات، حتی به مسئله معاد و سایر موضوعات، از کنم محضر شما که اینها درباره اصل پذیرشش، پذیرش عقلی و مطابق استدلال، تقریبا خیلی هاشون از مردم اشکالی ندارن تو این مسئله. اما مشکل اونجاست که خیلی ها که قبول دارن با دلیل، باور ندارن با قلب. خیلی از افرادی که در عالم، در دنیا به بعضی از حقایق از باب استدلال قبول دارن، از باب استدلال قبول دارن، اما از باب باور قبول ندارن. حالا روی لجبازی است، یا روی تعصبات مختلف، یا مسائل دیگر. بناءً علی ذلک، همونطور که در جلسه قبل تقدیم کردیم محضرتون، این یقین که در اینجا مولا می فرماید یقین یکی از ارکان ایمانه، این یقین یقین قلبی است نه یقین عقلی. یقینی که به خاطر با پایی استدلال ایجاد بشود این نیست. آنچه که از قرآن و روایات استفاده می شود، به صراحت می شود گفت که مقصود از یقین، یقین قلبی است. یعنی آدم باید علاوه بر این که مسئله اندلیلن براش ثابت می شه، باید تو دلش هم باور کنه، بپذیره تا اعتراف به این مسئله هم داشته باشه. ببینید، عقل انسان جای پذیرش استدلال هاست، اما قلب انسان امام بدن آدمی است. امام البدن قلب است. امام تمایلات انسان رو، هدایت‌های انسان رو ترسیم می‌کنه، شما در دلت باید یقین شکل بگیره تا تمایل نسبت به خدا پیدا کنی، اعتراف کنی، به سوی حرکت کنی. و الا خیلی ها دلیل براشون روشنه اما تمایل پذیرش خدا رو ندارن، تمایل پذیرش خدا رو ندارن، در حالی که براشون مسئله ثابت و روشن است. میدانن مرگ هست اما نمیخوان اعتراف کنن به این که مرگ هست. یعنی خیلی از افراد این چنینن، لذا باید این شکل بگیره. پس بنابراین علاوه بر این که ما نیاز به پذیرش عقلی داریم، نیاز پذیرش قلبی هم داریم. تأمل بفرمایید حضرات. عرض میکنم محضر شما که یه وقت باز اشتباه نشه بگیم ما به پذیرش عقلی کاری نداریم، فقط تو قلبمون روشن بشه به پذیریم کفایت میکنه. چون قلب گاهی از اوقات انتقلیدن درش تمایل ایجاد می شود، گاهی از اوقات انتحقیقن، گاهی از باب این که پدر شما به یک کسی علاقه داره، شما می پذیری دنبال او میری، او میشه الگوی شما، این تقلیدیه. گاهی از اوقات نه، خودت تحقیق کردی، برات ثابت شده، چون عقلت پذیرفته قلب شما هم دنبال این حرکت کرده. اونی که درباره ایمان صحبت میکنیم و مولا علیه السلام فرمودن این که رکنش یقینه، یقین قلبی که بعد از یقین عقلی شکل بگیرد. یعنی ما استدلال برامون روشنه، دنبالش رفتیم، خدا رو پذیرفتیم، تقلیدی هم نیست، کورکورانه هم نیستش، اما بعد از این که دلیل برامون ثابت شد، دلمون هم به همین سو حرکت کرده، تصدیق قلبی هم تو همین مسئله داشتیم و کردیم. این مسئله در قرآن و روایات نمونه های فراوانی وجود داره که میان این دوتا یقین فرقه، یقین عقلی و یقین قلبی، و اونی که مهمه یقین قلبی است بعد از یقین عقلی. خیلی ها نمونه های وجود داره در قرآن و روایات که اینا عقلشون و فکرشون پذیرفته بود اما با دلشون اعتراف نمی کردن. اولین یا یکی از اون نمونه ها ماجرای فرعون و فرعونیان است که فرمود و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. اینا قبول داشتن اما باز منکر می شدن. این که قبول داشتن یعنی چه؟ یعنی با عقل پذیرفته بودن، با استدلال پذیرفته بودن، آیات الهی رو یقین داشتن، به خیلی از مسائل یقین داشتن، اما و جحدوا بها، اما انکار کردن، جهد کردن. این نشانه این که هر کسی عقلش چیزی رو قبول کرد با دلیل، معلوم نیست حتما قلبش قبول کنه، باید مرحله قلبی هم برسه. لذا گفتن ایمان باید به قلب نفوذ کند، تصدیق بالجنانه. اون وقت همین تصدیق بالجنان باید رشد کنه بشه یقین قلبی. اگر این ایمان ایجاد شد، هنوز لاش یه ذره شک و تردیدی داره اما پذیرفته، اما اعتراف هم کرده، این هر چقدر رشد پیدا کند به مرحله یقین نزدیکتر میشه. لذا میشه بالاترین مرتبه ایمان میشود از خونه محضر شما یقین. این یک نمونه. دومی که درباره تفاوت میان یقین عقلی و قلبی از قرآن میشود مثال زد، ماجرا و داستان خود شیطانه. خود شیطان، ماجرای خود شیطان، شیطان با فهم خودش پذیرفته بود وجود خدا رو، حتی به خلق خدام اعتراف کرد، خلق تنیم النار و خلق تهوب انتین. وقتی امر به سجده شد، خدا رو قبول داره شیطان، خالقیت خدا رو هم قبول دارد، خلق تنیم النار، اما وای میست در مقابل خدا استدلال میکند، خلق تقوم انتین و خلق تنیم النار، و چطور میشه منی که مثلا از جنس آتش هستم خودشو برتر میداند سجده کنم بر چیزی که از خاک آفریده شده؟ که حالا این برتری ادعاییست و این خودش نیاز بحث دارد، که یعنی از جای خودش قابل بحثه که اصلا آیا از کنم آتش از خاک برتر است یا نیست، این یه بحث دیگریست که اصلا استدلال غلطی بوده. اما عرض ما الان رو اینه که شیطان خودش به حسب فهمش، حالا با اون عقلی که در وجود او بوده است، پذیرفته، اعتراف به خلقت هم میکند و حتی به قیامت هم معتقده، قیامت هم پذیرفته، شیطان قیامت رو هم پذیرفته. چرا؟ چون فهمود فانذرنی الی یوم یبعثون، درخواست کرد گفت تا اون روز منو زنده بدار، بذار من باشم، قدرت رو هم بده. حتی خدا رو به عزت خدا قبول داره. چرا؟ فرمود فبه عزت کل اغویان نوم اجمعین، فرمود من قسم خورد به عزت تو، یعنی اسم، یعنی حتی میشه استدلال کرد بگیم شیطان اسماء الله رو هم معتقد بود، برایش ثابت شده، خدا قبول داشته که خدا عزیز است، میگه فبه عزت که، اما در قلب باور نداره، اعتراف نمی کند. و از کنم محضر شما حالا این تعصبش، این تکبرش، این استکباری که ابا و استکبره که قرآن نقل میکند، این سبب شد و کار میدن کافرین، به رغم این که تعمل بفهمید، به رغم این که یقین عقلی وجود دارد، کار میدن کافرین، سار میدن کافرین، از کافرین شد. یعنی ممکنه یقین عقلی انسان به خدا داشته باشد در این حال کافر باشه، یقین عقلی انسان به خدا، به قیامت، به همه چیز داشته باشه، به پیغمبر، به امام، به همه چیز یقین داشته باشه، اعتراف هم بکند، اما در این حال هم چی باشه؟ کافر باشد. این ممکن است که این چنین رخ بدهد و انجام بشه. این نمونه دوم قرآنیه که باز تفاوت میان این دوتا هست. و مولا علیه السلام که فرمودن یقین رکن دوم ایمان است، نمیخوام بگن یقین عقلی که پایش استدلاله، اینجا یقین قلبی است که در وجود انسان هستش. نمونه سومش ماجرای یهودیانی است که قبل از پیامبر آمدن در مدینه. حسب نقل ها اینه که یهودی ها به جهت اینکه از پیشگویی هایی به دست می آوردن، پیشگویی می کردن از کاهنان و مسائل دیگر، با این پیشگویی ها به این نتیجه رسیدن که پیغمبری خواهد آمد، بشارت هم که داده شده بود. اینا برای اینکه پیغمبر خواهد آمد، قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه، اینا آمدن در مدینه، برخی از اراضی مدینه رو خریدن، در اونجا ساکن شدن، تا اینکه وقتی پیغمبر میاد، پیغمبر رو به نفع خودشون مصادره کنن، بیان اون برتری، چون یهود قوم برتره دیگه، برتر یعنی قوم برتر طلبه، این درستش اینه. عرض میکنم محضر شما که نکته اینه که یهودی ها، چون یهود جزء اقوامی است که خودش رو برتر از بقیه میدونه، میگه لن یدخل الجنه الا من کان هودا، میگه فقط بهش مال یهودی هاست، هیچ کی دیگه حق یهودی ها، یهودی ها تبلیغ نمی کنن، مسیحیت تبلیغ میکنه اما یهودی ها تبلیغ نمی کنه. شما در معابد یهودی بری هرگز به شما تورات نمیدن، اما اگه نخواسته باشی هم در معابد مسیحی ها بری، به انجیل میدن، در اختیارت میذارن، تبلیغ میکنن. ورود به حوزه یهودیت حتما از یک ناحیه باید باشه، یا از ناحیه مادر باید ارتباط داشته باشه. لذا انحصار طلبن و برتری طلب. اینا اومدن اونجا به خاطر یه پیغمبر اسلام که میاد او رو بگن پیغمبر خود ماست و سبب برتری خودشون بشود، به سبب پیشگویی ها و به سبب اون بشارت هایی که در کتاب آسمانی داده شده بود، کتاب آسمانی داده شده بود. اینا قرآن میگه پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که بچه هاشون میشناختن پیغمبر هم میشناختن. سوره بقره آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اما فهمود این فریق من هم لیکتمون الحق و هم یعلمون، میدونستن ولی کتمان میکردن. اما وقتی که آمد پیامبر نازل شد، مبعوث شد، یعنی پیامبر مبعوث شد و بعد دیدن که نه، این پیغمبر قرار نیست که همه افکار اونها رو تایید کنه، پیامبر روحیه نژادی نداره که بگه آقا نژاد یهود برتر از نژاد غیر یهود است. اینجا دیدن نه، به نفع اونا چیزی گیر اونا نمیاد. اینجا سوره بقره آیه 89 فهمو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. فهم وقتی که اومد پیغمبر، اون پیغمبری که میشناختن آمد، بعد کافر شدن، منکر شدن. این همون تفاوت بین دو تا یقینه. یقین به پیامبری پیغمبر داشتن عقلن، استدلالم داشتن، بشارتم داشتن، شناختم شناختن عقلن، اما قلبن باور نکردن. چرا؟ از روی لجبازی. لذا این عالم خودش عالم بسیار عجیبی است، عالم بسیار عجیبی است که این چنین از کنم محضر شما انجام بشه. لذا این یقین، یقین قلبی است، یقین عقلی نیست در اینجا. خب این یقین قلبی که شد مراتبی دارد. یقین عقلی، تأمل بفرمایید، یقینی که با عقل انجام میشه یک جریانی است میرسد به یقین. استدلال میکنن، شما اول ظن برات ایجاد میشه، گمان، بعد قوی تر میشود تا مرحله علم و یقین میرسی، میرسی که این دلیل رو میپذیری، تمام شد. مراتبی دیگه نداره این یقین عقلی، مرتبه یقین عقلی دیگه ضعیف و قوی ندارد. اما یقین قلبی چرا؟ یقین قلبی مراتبی دارد. گفتن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. البته علم الیقینش پایی استدلالی دارد، اما عین الیقین گفتن مثل مثالی که در همه جا از قدیم در منطق این بحث رو مثال می زدن، می گفتن که شما آتش رو وقتی دود می بینی یقین می کنی اینجا آتش است، این می شود علم الیقین. اما وقتی رفتی کنارش گرمای آتش رو احساس کردی، نورانیتش رو دیدی، این می شود عین الیقین، عین آتش رو دیدی. اما اگر رفتی توی آتش وارد شد، کنار آتش نشستی، گرمای آتش داره میسوزدم، احساس کاملا لمس میشد، اینجا میشود حق و یقین. اینه که مثالی که همیشه زدن این هستش. بزرگان علم کلام هم گفتن، مثل محقق طوسی، دیگران همین معنا رو بیان کردن برای یقین. اما خب این از این. یه سوال اینجا مطرحه، تأمل بفرمایید، یک سوالی رو اینجا مطرح میشه کرد. و آن سؤال این است که آیا یقین نیازمند یک ترمیم و تقویتی است، یا اگر یقین آدم بهش رسید دیگه امر ثابتی است، کم و زیاد نمیشه؟ تأمل فرمودید، یقین قلبی که از ارکان ایمانه، آدم رسید مرحله یقین، این امر ثابتی است دیگه کم و زیاد نمی شود، یا مرحله یقین هم، یقین قلبی هم نیازمند رشد، نیازمند تقویت، اونم کم و زیاد میشه؟ یعنی اگر مرحله یقین رسیدیم دیگه نیاز نیست مراقب باشیم، دیگه بر نمیگردیم عقب یا ممکنه برگردیم. عرض میکنم محضر شما که چی گفتیم تا به حال؟ گفتیم این یقینی که رکن دوم ایمان است، این یقین یقین قلبی است، یقین عقلی نیست. یقین قلبی بعد از یقین عقلی شکل میگیرد. اما حالا اگر انسان رسید به این مرحله یقین، ما برامون از دلیل ثابت شد، عقلمون پذیرفت، قلبمون هم تمایل پیدا کرد به همین مسئله، پای کارش ایستادیم، شدیم مؤمن رسیده به مرحله عالی ایمان که یقین باشد، خدا رو مثل افتادن تو آتش باور کردیم، خدا رو دیدیم در کنار خودمون، وجودش رو احساس کردیم، با چشم سر نه با چشم دل دیدیم، نیاز خودمون رو، فقر خودمون رو، غنای او رو، ضعف خودمون رو، قدرت او رو احساس کردیم، به مرحله یقین رسیدیم. دیگه این مرحله مرحله ثابتی است، دیگه این مرحله کم و زیاد نمی شود. ایمان کم و زیاد میشه، اما یقین نمی شود دیگه. پاسخ این است که با اندک تأملی در منابع اسلامی از آیات و روایات معلوم می شود که یقین هم یک مرتبه است که نیازمند تثبیته، باید حفظش کرد، باید مراقبت کرد. ببینید مثلا کسی که قرآن حفظ میکند یه مرحله حفظ میکنه، مرحله بعد که حفظ شد مرحله تثبیته، یعنی پیش استاد میخونه یا خودش میخواند تا اینکه چه کنه، تثبیت کنه، حفظش بماند. اما اگه نخونه یک هفته دو هفته یک ماه نخونه، خیلی ازش یادش میره. یقین قلبی هم اینه، وقتی خدا با همه وجودش وارد قلب ما شد و ما احساس کردیم خدا رو، اینجا ما تلاش کنیم خدا رو در وجود خودمون نگه داریم، و الا ممکن است انسان برگشت پیدا کنه. یکی از آثار مخرب گناه و معصیت همین تخریب یقین است. آدم وقتی که گناه مرتکب میشه، حالا بعضی ها یه اشاراتی در بعضی جا کردن که من الان علاقه من نیستم حرف رو نقل کنم، اما در این باره گفتن آدم به مرحله یقین رسید، یقین قلبی، دیگه گناه نمی کند. بله، تا زمانی که تو اون مرحله یقین باشد، تا اینکه اونجا خودش رو حفظ کنه. اما اگر مراقب نباشد، لحظه ای عقبگرد می کند و رجوع می کنه از اون جایگاهش، و اولین مرحله و اولین خطاش هم همون خطای گناه هست. اما اگر مراقب بود نه، چون اگر انسان مراقب نباشه یادش می ره، فراموش می کند. اما اگر انسان تقوا داشته باشه که همون نوع مراقبته، خود نگهداریست، اینجا سبب میشه هر لحظه. قرآن فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، وقتی که شیطان با آدم نزدیک شد بلافاصله آدم یادش میاد، متذکر میشود، حواسش رو جمع میکنه، نزدیک به شیطان نمیشود. اما اگر انسان مراقبت نکنه، نه، یه وقت اینه که از آمون نقطه عالی هم برگشت، سقوط کرد، و حتی به جایی برسه که آدم در باور خودش تردید کنه، در باورهای خودش، در یقین خودش تردید کنه، در اون چی که بهش اعتقاد داره، که متاسفانه امروز هم ما در جامعه با این مسئله مواجهیم، امروز هم مواجهیم، خصوصا در عرصه جوانان. یکی از وظیفه هایی که ما باید داریم و باید بهش توجه کنیم، هم بشناسیم هم عمل کنیم، اینه که طور رفتار کنیم که مردم چند جهت، یک، طور رفتار کنیم مردم با عمل کرده ما ضعف اعتقادی و یقینی پیدا نکنن. این یک، گاهی با رفتار منه، منو میبینه در یقین خودش، در اعتقاد خودش شک میکنه. دو، اگر دیدیم کسی در یقین شک داره تردید میکند، رهایش نکنیم، بریم گره ذهنیشو باز کنیم. این جهاد تبیینی که آقا فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن، این فقط همش جهاد سیاسیش نیست، بر جهاد اصلا اصلش خود جهاد اعتقادیه. حالا اعتقاد به انقلاب هم همین استش، اصلش اینه که انسان تبیین بشه. آقا دیگه به جایی رسید که مقام معظم رهبری از خبرگان، مجلس خبرگان هم درخواست کردن، گفتن آقا برید در میان جوانها گره های ذهنیشون رو باز کنید و بگشایید. لذا باید در اون مراتب یقین که قرآن هم بهش تصریح دارد، اشارهی در بعضی از آیات، در برخی از آیات تصریح داره و بزرگانم بیان فرمودن، این مراتب آدم اگر رسید به مرتبه عالی، اونجا نیاز به مراقبت، نیاز به سیانت، نیاز به حفظ دارد که باید مراقب این مسئله باشن. لذا امیرالمومنین وقتی که فرمودن، این سخنی که منصوب به مولا علی است که لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اون عالی ترین مرتبه و بالاترین مرتبه است. یقین قلبی مراتبی داره، این علم الیقین که یقین عقلی است، عین الیقین و حق الیقین که مربوط به یقین قلبی هست، این کم و زیاد داره، بالا و پایین داره، انسان بالا و پایین دارد. لذا ایمان بالا پایینش یه بخشش با درجات ایمان هم که میرسه، یه بخشش مال همین است. مؤمن هست اما میخواد مرحله بالاتر از ایمان رو پیدا کنه. لذا ببینید در روایات هم وقتی وارد میشیم، مسئله یقین رو به آثار اجتماعی و عملیش برای ما مثال زدن و معرفی کردن، به آثار اجتماعیش گفتم ببینین یقین تو جامعه، تو زندگی، تو رفتار خودت چقدر اثر گذاشته، اون آثار مبین درجه هست، خود این اثر مبین درجه هستش. یکی دو تا روایت بخونم و عرضم رو تمام کنم اگر با نشاط بمانید. یکی دو تا روایت میخونم و عرضم امروز تمام میکنم. یک روایتی است در کتاب کافی. اولا کتاب کافی رو ملاحظه کنید، بابی دارد به نام باب فضل الیقین. باب فضل الیقین در اونجا چند تا روایت آورده. روایت اول باب این است که حالا به سندی از حسین ابن محمد، معلی ابن محمد، حسن ابن علی و شاه عبدالله ابن سنان نبی عبدالله، سند دیگری هم داره باز، فرمود من صحت یقین المرء المسلم، از یقین صحیح و درست انسان مسلمان چیه؟ اینه، از نشانهاش اینه، میخواد بدونه مرحله یقین رسیده یا نه. اینه، یک، الا یرض الناس بسخط الله. اول فهمودین که مردم رو راضی نکنه با سخط خدا، دنبال این نباشد که رضایت مردم رو به دست بیاورد اما با خشم خدا. این نشانه یقینه، آدمی که به خدا یقین داشته باشه، باور یقین هم یقین قلبی داشته باشد، بدون همه چیز دست خداست، او هیچ ندارد و خدا همه چیز داره. انتم الفقراء الالله، اصلا بندگی کمالش اینه، کمال بندگی یعنی این که انسان برسه به فقر محض و خدا را غنای محض بداند. اینی که گفتن اگر آدم نگاهش اول بار به خانه خدا، به کعبه مشرف افتاد، دعای مستجاب دارد. چرا؟ خب این خانه سنگ و چوب چه خصوصیتی داره؟ اهل تجربه میگن، اهل معرفت و تجربه میگن وقتی انسان اول بار یک بار نگاهش به خانه خدا میافتد، که انشالله خدا روزی همگان بفرماید، نگاهش میافته، این یک عظمتی از خانه خدا و صاحب اون خانه در دل انسان ایجاد میشه. انسان احساس میکند هر چه هست در صاحب این خانه است و انسان خودش را هیچ مطلق فرض میکنه. من هیچ ندارم، هر چه هست اون اگر اهل معرفت باشه. این کمال عبودیت بندگیه. سرش اینه، گفتن به اینجا برسی خدا بهت عنایت میکنه، به اینجا برسه انسان. فرمود ان لا یرضی الناس بسخط الله، مردم رو راضی نکنه با خشم خدا. اینم حتی به ماها، به ما طلبه ها و اینام گاهی مرتبط میشود، گاهی به این مسئولین سیاسی هم مرتبط میشه. یه تعداد افراد دور آدم جمع میشن، 4 تا 5 تا 10 تا 50 تا مرید، آدم برای اینکه مریداشو راضی کنه سخط خدا را میخرد. آدم به خاطر اینکه حزبی هم حزبیاشو راضی کنه سخط خدا را میخرد. اینها یک، این نشانه یقینه. فرمود دوم، این وقت تو جامعه چقدر اثر داره، چقدر تو جامعه اثر داره. دوم فرمود ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله. یه کسی دیدی فقیره، بهش خدا بهش مثلا چیزی نداده یا او دریافت نکرده، تلاش نکرده، اینجا ملامتش نکن، ملامتش نکن. ببین من رفتم چقدر زحمت کشیدم، چقدر به کجا رسیدم، تو نشستی به اینجا نرسیدی. فرمود اینه از یقین به خدا، اینه که یعنی خدا یقین، اگر داشته باشی یقین قلبی، خدا میتونه یک لحظه اون چه تو داری از تو بگیرد. چقدر افراد بودن در سن بالا 50 سال 60 سال 70 سال عالم شده، اما یک بار همه چیز رفت. از کنم محضر شما که فرمود این فإن الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت کاره. رزق فرمودن مثل، تشبیه کردن در بعضی جا مثل مرگ، گفتن شما اگر فرار کنید مرگ دنبالت میاد. فرمودن رزقی که سهم انسان باشه، اون حداقلی که سهم انسان است، اون فرمودن شما اگر ازش فرارم بکنید به شما میرسد. اینا نشانه قائل به رازقیت خدا بودن، نشانه از خودم محضر شما. همینجا فرمود ولو ان احدکم فر من رزقی کما یفر من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. بعد فرمود که این نکته آخرش، فرمود ثم قال، فرمود امام صادق ان الله به عدله و قسطه جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا. فرمود اگه محلی رضا برسی، یقین برسی، خدا طمأنینه رو، روح و راحت رو در وجود انسان قرار میده. یقین، یقین قلبی اونیه که انسان وقتی بهش رسید دیگه احساس آرامش کنه. مؤمن باید احساس آرامش کنه، مؤمن کامل. رکن ایمان که یقین باشد به اینجا باید برسه. در مقابلش و جعل لهم و لحزن فی شک و سخط. فموت غم و اندوه رو، ناراحت بودن رو، اینها رو در شک قرار داده. اگر تردید به خدا داری آثارش این چنین ظاهر می شود. و الا از کنم محضر شما که اگر انسان باور به خدا داشته باشه، یقین به خدا داشته باشد در حوزه ایمان، اونم یقین قلبی، اونجا خدا عمل کم رو از او به اندازه عمل زیاد می پذیرد. با یقین عمل کم هم باشد، چون یقین همراهش هست، این پذیره. لذا قلب رو باید زنده کرد. همون روایتی که به امام مجتبی دیروز اشاره کردم آخر بحث، این بود که فرمود احی قلبک بالموعظه و قوه بالیقین. البته با یه فاصله، فرمود تقویت کن قلب تو با یقین. یقین مرتبه عالی از ایمانه. خب چی گفتیم؟ امیر مؤمنان فرمودن ایمان بر 4 رکن استوار است: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. صبرش رو گفتیم، یقینش هم با این بیان گفتیم. یقین، یقین قلبی است نه یقین عقلی. خیلی یقین عقلی دارن اما باور ندارن به خدا و کافر شدن حتی، اما در مقابلم این یقینم مثل خود مراتب ایمان دارای مراتبه، مثل خود ایمان ضعف و نقصان پیدا میکنه، نیاز به صیانت و مراقبت دارد تا این رکن شکل بگیره. انشاءالله جلسه بعد به شعب یقین میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.